بسم الله الرحمن الرحیم. 83 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 128 استاد جوادی آملی 23/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تحلیل معنای لذت و سعادت عقلی و اثبات وجود آن، یعنی گذراندن مسئله مطلب ما و مطلب حل به مطلب لم می‌پردازد که چگونه این سعادت و لذت عقلی حاصل می‌شود. راه اثباتش چیست؟ راه اثبات این را فراگیری علوم یقینی شمردن و گفتن به اینکه انسان از یک جهت به موادی عالیه ارتباط دارد و از یک جهت به عالم طبیعت و تن مرتبط است. از اون جهت که به موادی عالیه ارتباط دارد، علوم و معارفی را فرا میگیرد که فراگیری علوم و معارف وسیله عقل نظری نفس است و از اون جهت که به عالم طبیعت و تن ارتباط دارد، بدن و عالم طبیعت را به خوبی تدبیر می کند و نفس از اون جهت که عالم طبیعت و بدن را به خوبی تدبیر می کند عقل عملی نام دارد. اگر انسان در این دو قسمت به کمال رسید، به لذت و سعادت عقلی راه یافت و اگر به این دو قسمت راه نیافت، به اون لذت و سعادت کامل عقلی دسترسی پیدا نکرد یا در طرف مقابل قرار گرفت، گرفتار شقاوت عقلی شد، یا در بین این دو امر قرار گرفت که مقداری از سعادت بهره‌مند است و مقداری از سعادت محروم. اونگاه فرمودن سر این که انسان با فراگیری علوم احیانا از فهمیدن این معارف لذت نمیبرد، برای آن است که سرگرم تدبیر بدن است. این تدبیر بدن اگر در سایه وهم و خیال باشد، مانع انسان است که انسان از لذت عقلی طرفی ببندد. و اگر چنون که این تدبیر بدن در تحت هدایت عقل عملی باشد، این اگر مفید نباشد مزاحم نیست، چون عقل عملی مزاحم عقل نظری نیست. اون وهم است که مزاحم عقل نظری است. اون تدبیرهای غیر محذبانه است که مزاحم عقل نظری است، وگرنه تدبیر محذبانه مزاحم عقل نظری نخواهد. عقل عملی کمک میکند عقل نظری را، مانع کارش نخواهد. ممکن است در این حال که مانع نیست، همین که نفس مقداری به تدبیر طبیعت سرگرم شد، از انس با اون معقولات محروم بماند. ولی همین که این مانع برطرف شد، اون معقولات به طور وضوح ظهور میکنند. اونگاه اگر کسی در دنیا از معارف لذت نبرد، یا برای آن است که درست این معارف را تحصیل نکرد، به طور ظن و وهم و گمان تحصیل کرد، یا اگر از راه جزم و یقین فرا گرفت، سرگرمی به عالم بدن و طبیعت مانع التزاز است. و منظور از تدبیر بدن در اینجا در مقابل عقل است، نه یعنی بدن ظاهری. انسان که سرگرم تدبیر بدن شد، یعنی ما لیس به عقل، از اون لذایز عقلی میماند. گاه انسان مشغول پروراندن بدن است، این مزاحم است و در برابر عقل. گاهی هم از سطح بدن بالا آمد، به یک سلسله اوهام و خیالات خود را دلخوش کرده است. این اوهام و خیالات هم در برابر عقل است و مزاحم التزاز های عقلی است. وقتی که جهان روشن شد، اونگاه انسان میبیند اونچه را که به عنوان وهم و خیال میپروروند همه راهزن بودند و او در تاریکی ها تصمیم میگرفت. مثل اینکه انسان در یک اتاق تاریک نشسته است و اشیایی که دم دست اوست، یکی را طلا میپندارد، یکی را یاقوت میپندارد، یکی را زمرد میپندارد، یکی را عقیق میشمارد و مانند. وقتی که برق فضای اتاق را روشن کرد، معلوم میشود که نه یه مشت خاک ها و خاشاک ها و احجار عادی بود که دم دستش بود، این چون نمیدید اینها را احجار کریمه میپنداشت و برای اینها تصمیماتی گرفته بود و برنامه ریزی های کرده بود. یوم القیامه روز ظهور حق است. وقتی که حق ظهور کرد، دیگر همه این اوهام و خیالات روشن می شود که باطل بود و انسان وارد یک عالمی می شود که اعتباریات در اونجا خریداری ندارد. اونگاه اگر در دنیا مشغول این اعتباریات وهمی و خیالی بود، اگر هم مقداری از معارف عقلی را با برهان فراهم کرد، از اونها هم لذت نمی برد. چیزی که مطابق با عقل نباشد مزاحم عقل است، خواه تدبیر بدن، مثل یک انسانی که فقط به فکر خوردن و آرایش بدن و تغذیه جسم و تنبیه جسم است، یا از این سطح بالا آمده به فکر بعضی از اوهام و خیالات و مقامات است که اینها هم در تاریکی تصمیم گرفتن است. وقتی که اشرقت الارض بنور ربها، میبیند اون چرا که در درون خود هم رشته کرده بود همه را دوباره باید پنبه بکند. پس سبب اینکه انسان از علوم و معارف عقلی در دنیا لذت نمیبرد، یا ضعف مقتضی است که این معارف را خوب فرا نگرفت، با برهان فرا نگرفت بلکه با مظنه و گمان فرا گرفت، یا اگر با برهان عقلی فرا گرفت، سرگرمی بدن و تدبیر بدن مانع این التزاز است و مراد از این بدن هم اونچه که در قبال عقل است، نه بدن مستله که در برابر حس و وهم و خیال باشد. هرچه که در برابر عقل است به حساب بدن می آید، خواه وهم باشد خواه خیال، زیرا وهم و خیال با بدن کار دارند. انسان وقتی به جای رسید که اعتباریات را راهی نیست، دیگر وهم و خیال در اونجا حضور و نقشی ندارد. بنابراین سبب عدم التزاز احد امرین است، یا فقدان مقتضی است یا وجود مانع. این که تقویت می کند برای این که تدبیر که تدبیر مهذبانه بود، انسان کار را لله انجام می دهد. وقتی کار را لله انجام داد، نفس برای فراگیری علوم از مبادی عالیه مستعدتر می شود. وقتی مستعدتر شد، خدای سبحانم که دائم الفیض علی البریه است، هر لحظه فیض از اون طرف تنزل می کند، انسان به وسیله اعمال مهذبانه آمادگی بیشتری فراهم می کند تا اون علوم را فرا بگیرد. این همان است که می گوید عمل صالح باعث ازدیاد علم است. خیلی از علوم است که انسان در کتاب ها نمی بیند. چند سال درس می خواند، می بیند حالا از درس مستغنی شد، اما کاری نمی تواند بکند، چیزی نمی تواند برای نسل آینده به عنوان میراث علمی بگذارد، زیرا اون چه در کتاب ها بود خوند و دیگری هم می آید اون چه را که در کتاب ها هست می خواند. خودش باید چیزی بیاورد در کتاب یا غیر کتاب بگذارد، اون کار را نکرده است. و این همون بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود من عمل بما علم اوتی علم ما لم یعلم. اگر کسی عمل بکند به اونچه که میداند، اونچه را هم که نمیداند خدای سبحان به او مرحمت میکند. از اون به بعد را باید از راه عمل به دست آورد و این البته کم است. لذا اونهایی که نوآورند و ابتکاری در یکی از این رشته های علمی دارند، در فلسفه دارن، در فقه دارن، در تفسیر دارن، در دیگر رشته‌های علوم دارن، یعنی انسان‌های مهذبی هستند، یعنی غیر از اون چی که در مدرسه آموختن او رو عمل کردن، و چون عمل کردن نفس مطهر شد. وقتی نفس مطهر شد، فیضم که از طرف خدای سبحان دائم است، او فیض رو میگیرد. بنابراین بعضی از کارهای عقل عملی راه گوشاست، ولی از اون جهت که نفس جامعیت و محاطه تامه ندارد، مقداری از توجهات نفس را تدبیر عالم طبیعت به خود اختصاص میدهد، از اون جهت دیگر نفس از اون بعد عقل نظریش لذت کامل نمیبرد. یک توجهی مقدار از توجهش مشغول تدبیر است و رو تدبیر صحیح، یک مقدار از توجهش مربوط به اون معارف است، به همون مقداری که از معارف بهره علمی برد، به همون مقدار لذت هم میبرد. البته اعتباریات به اون نیت و اراده تکیه میکنه. بله دیگه، چون اعتباریات محضه که نیست، این اعتباریات دینی به یک واقعیتی تکیه میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128 فرمودن انسان مادامی که در دنیاست، اگر از معارف عقلی لذت نبرد، یا برای آن است که این معارف را با قدرت که برهان و جزم باشد تحصیل نکرد، بلکه با ظن و گمان تحصیل کرد که مقتضی ضعیف است، یا برای اینکه مانع قوی است، برای اینکه مشغول تدبیر بدن است. و انما ضعف وجودها الذی للنفس لضعف ادراک نفس لها، اما لغورها فی البدن و اما لضعف تحصیل نفس ایاها، کما یکون به طریق الظن و القیاس غیر المنتج لليقین. وگرنه این حقایق و معارف به لا فهیه اقویاء الوجود شدیدت الظهور و الوضوح به حسب انفسها، ذاتا اینها موجودات قوی هستند و قیاس نمیشوند به موجودات زودگذر مادی، لکن هذه المعرفه الضعیفه من النفس، این معرفت ضعیف اگر ضعفش در اثر مانع باشد نه در اثر مقتضی، یعنی رو برهان قوی معارف را فهمید، ولی سرگرمی به تدبیر بدن نمیگذارد او از این معارف لذت ببرد، اگر ضعفش برای مانع باشد نه برای نبود مقتضی، این مانع چون با موت از بین میرود، اون چرا که در دنیا به عنوان ضعیف مشاهده میکرد الان به عنوان قوی مشاهده میکند. لكن هذه المعرفة الضعيفة من النفس إذا كان ضعفها من جهة البدن، يعني از جهة مانع باشد، لا من ضعف التحصيل و عدم البراهين، رو ضعف مقتضی نباشد، لا من ضعف التحصيل و عدم البراهين و الحدود الذاتية، چون حد و برهان در حدود الذاتی شریک و شبیه صحیح همان. انسان مادام میتواند بر یک مطلبی برهان قائم کند که حدود ذاتی او رو خوب درک کرده باشد، و عدم البراهین و الحدود ذاتیه، همین معرفت ضعیف اگر ضعفش در اثر مانع باشد نه مقتضی، تؤدی بعد رفع قشاوت البدن الى مشاهدت المقربین، با مقربین مشهور خواهد شد که مقربین فوق ابرارند، و مصاحبت القدیسین، با افرادی که از هر گونه رکس و آلودگی مطهرن با اونها مصاحب خواهد شد، التی لا سعادت فوق مشاهدت هم، فوق مشاهده ذوات مقدسه لذتی نیست. این معرفت در بازار دنیا اگر فراهم شد ولو ضعیف بود، در سوق آخرت خریدار دارد، اما معرفت ها و علوم اعتباری در اونجا نشئی ندارد. اگر خلوص در فراگیری اون علوم و عمل صالح به دنبالش نباشد، این علوم در اونجا نمیماند، نه اثری دارد. فإن المعرفة التامة في هذه الدنيا بذر المشاهدة التامة في الآخرة كما أمر من يزرع يحصد. این رو هم در بحث های معاد می فرماین. این سخن شریف که حضرت فرمود از دنیا مزرعت الاخره، یک تقریب به ذهن است. در مزرعه اول کشاورز وقتی که شیار کرد و این بذرها رو به دل خاک نشوند، بعد یه مدت اینا سبز میشه. این مرده ها یعنی این بذرها سبز میشه. وقتی سبز شد با آبیاری مدت هایی بود بگذرد تا برسد. وقتی رسید هنگام درو فرا میرسد. وقتی درو کردن اینا رو قطع میکنن و در خرمن جای میدن. بعد از خرمن اینا رو خرمن کوبی میکنن. در خرمن اینها پوست و دانه در کنار هم. وقتی خرمن کوبی شدن، پوست ها یک طرف و دانه ها یک طرف. از پوست ها استفاده های عادی می کنن و مغز ها را به عنوان غذا برای انسان ها فراهم می کنن. این خاصیت یک مزرعه است. در دنیا و برزخ و قیامت هم نموداری از این صحنه است. انسان قبلا اموات بود، خدای سبحان این مرده ها را احیا کرده است. وقتی با عالم طبیعت آورد احیا کرد، مثل یک سلسله خوشه هایی هستند که در مزرعه دنیا رویدند سبز. و این خوشه ها فرق میکنند، بعضی 100 سال، بعضی 80 سال، بعضی 60 سال، بعضی کمتر، بعضی بیشتر سبز. هنگام مرگ که فرا میرسد این خوشه ها را درو. وقتی اینها مردن، اینا رو در قبرستون ها خرمن میکنن، دفن میکنن، خرمن کوبی، خرمن. در این خرمن مغزها و پوستها با همن، مخلوطن، معلوم نیست کی صالح است و کی طالح. روز خرمن کوبی همون روز قیامت است که دستور و امتاز الیوم ایها المجرمون میرسد. قهرن پوستها یک طرف و مغزها یک طرف، اولو الالباب را به بهشت میبرند و پوستها را میسوزونند. این یک تنظیری است از دنیا مزرعه طول آخر که من یزرعه یحصد. حالا انسان در این دنیا چه بعضی را بیفشاند و در آخرت چه بعضی را درو کند. فإن المعرفة الدنيا فيها فإن المعرفة التامة في هذه الدنيا بذر المشاهدة التامة في الآخرة كما مر. بنابراین اگر یک انسانی مهذب بود و در رشته های علوم الهی کامل شد، لذتش مشاهده مقربین و مصاحبت قدیسین است. فهذه اللذت العقلیتو لنفس کملت فی هذا العالم بالعلم. اگر نفسی با علم کامل شد، لذتش آن است که بعد از موت به مشاهده مقربین خواهد. فهذه اللذة العقلية لنفس كملت في هذا العالم بالعلم. اما اگر عالم نبود، در این گونه از معارف عقلی تحقیقاتی نداشت، اینها را با تقلید فرا گرفت یا با مظنه و گمان یاد گرفت، به درجات مقربین نمی رسد، به مرحله سایر صالحین راه پیدا میکنند. فإن کانت منفکتن عن العلوم الحقیقیه، اگر این علوم حقیقیه رو یاد نگرفت در این امور، یا مقلد بود یا اگر چند سباهی دست به کتابهای عقلی زد، در حد ظن و وهم نصیب شد، ولی به این شرط که دیگر رذایل اخلاقی و گناه و سیئاتی نداشته باشد، جز ابرار خواهد شد که مقام ابرار مادون مقام مقربین است. فإن کانت نفس منفکتن عن العلوم الحقیقیه، اما در بعد عمل عادل و منزه بود، منزهتن عن الرذایل الخلقیه، لیکون مصروف الحم الى المتخیلات، تا همت او با همون لذائذ خیالی باشد و همون جنات تجری من تحت الانهار باشد، نفی مقعد صدق عند ملک مقتدر. متخیلات در برابر معقولات است، یعنی صور مثالیه. اگر این چنین شد فلا بد فلا یبعد ان یتخیل الصور الملذه الموعوده فینجر الى مشاهدتها بعد رفع البدن. فلا یبعد که اون صور لذت بخش برای او متمثل می شود و به عنوان یک وجود غیر عقلی برای او ظهور بکند و همون لذت هایی که به او وعده دادن، اونگاه با این لذت های نازلتر از لذت های عقلی راه پیدا کند. فلا یبعد ان یتخیل الصور الملذه الموعوده را فینجر الى مشاهده اون صور بعد رفع البدن، کما فی النوم الذی هو ضرب من الموت. همونطوری که انسان متوسط در خواب وقتی بدن که مزاحم او بود در خواب راکد و ساکت مون، او با همون ادراکات مثالی و خیالیش مأنوس از رویاهای صادق میبیند. تعبیر مرحوم ابن سینا دارد در نوشته که انسان دروغگو خواب خوب هم نمیبیند، یعنی خواب صادق نمیبیند، خوابی هم که میبیند دروغ در میآید. در خواب هم او بهره از سعادت ندارد. صداقت نفس در عالم رویا اثر دارد، چه رسد به مافوق رویا. کما فی النوم الذی هو ضرب من الموت، النوم اخو الموت، زیرا این موت نوم، لان این نوم عبارتون عن ترک استعمال بعض قواه المحرکت و الحساسه. قوای محرکه را، مقداری از قوای محرکه در حال نوم تعطیل است، بعضی از قوای حساس هم در نوم تعطیل است. اونگاه قوه خیال و وهم میدان بازی دارن، وقتی هم که عقل نباشد اونگاه کل خیالات خوابهای این گونه افراد را از قاس احلام به عهده میگیرد. چون این به وجود مثالی رسیده است، به علم عقلی راه نیافته است. بله، برای تقلیدن داره دیگه، بله ایمان دارد دیگه، مثل اکثری مردم. اگر نداشته باشد، ایمان نداشته باشد که خوب از تو بحث شقاوت است. اگر ایمان دارد، یعنی آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، اما خیالی مثالی و تقلیدی نه برهانی. بله دیگه، چون این در حد تجرد مثالی هست، از رذایل خلقی چون منزه است ایمان را دارد، بدترین رذیلت شرک است، این ندارد. بدترین رذیلت بعد از شرک دیگر معاصی کبیر است، این منزه است ندارد، مؤمن است. چرا؟ نه، در عقل دیگه. خب مفهوم معقول است، منتها خیال نیست، مفهوم است منتها عن بعدن، بهشون ضعیف هست. نه، در سطح عقل است، منتها چون از دور هست ضعیف هست، و الا صورت نیست، معنای مجرد است. لأن نوم عبارت عن ترک استعمال بعض قواه المحرکه و الحساسه. اونگاه فیتمثل و برای نفس ما وصف فی الجنه من المحسوسات، همونطوری که در خواب برای اینها این چین است، بعد از موت هم در برزخ این چین است. و هذه جنت المتوسطین، بعد از جنت عقلی این جنت هست برای متوسطین، مؤمنین متوسط از این جنتی که جنات تجری من تحت الانهار بهره می‌برند. و هذه جنت المتوسطین و سعادت الصالحین و اصحاب الیمین، اما به تلگه که مشاهده مقربین و مصاحبت قدیسین باشد، اون قبلی جنت الکاملین المقربین، که این آیه مبارکه ولمن خاف مقام ربی جنتان را در یکی از اون بیانات جلد سومش و مرحله اتحاد عقل و معقول فبودن برای مقربین، هم جنت مثالی است که این در متقین فی جنات و نهر، و هم جنت عقلی است که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون را این چی معنا کردن؟ گرچه حسین الاستاذ رضوان الله در المیزان این تفسیر رو نپذیرفتن، طرز دیگر معنا کردن، ولی مرحوم آخون در جلد سوم این چی معنا کرد؟ و بل جمله البهجتو تابعتون للمشاهده، ابتهاج و نشاط درونی تابع شهود است. اگر بهجت تدور و مدار مع شهود حیث مادار، اگر یک جای شهود نبود بهجت نیست، و اگر شهود ضعیف بود بهجت ضعیف است، و اگر شهود قوی بود بهجت و سعادت قوی است. و بل جمله البهجتو تابعتون للمشاهده و حیث و یخفا قدر المشاهده یصغر قدر البهجه. این اصل کلی. فکذلک حالنا فی السعادت التي نعرف وجودها ولا نتصورها مشاهدتن. اون سعادتی که ما وجودش رو با برهان اثبات کردیم، یعنی می دانیم که ادراک معقولات لذیذ است، چون لذت ادراک و نیل لما هو عند المدرک کمال و خیر. لذت سایر و قوا مشخص است، لذت عاقلا مشخص است. برهان لذت عقلی را اثبات می کند، و اما ما که نمی یابیم برای آن است که مشاهده نداریم. فکذلک حالنا فی السعادت التي نعرف وجودها اما ولا نتصورها مشاهدتن، لکننا نعلم انها از ارتاحت نفسنا فی حیاتنا الدنیا و آنست لذکر الله. این را با برهان می دانیم که اگر جان ما و روح ما در روح و ریحان قرار بگیرد، مادامی که در دنیا هست، از این گلخن و از این طبیعت و کنیف برهد و به یاد حق انس بگیرد و فرحت به ذکر صفاته الاولیا و افعاله العظما، اگر به یاد حق فرحناک و مسرور باشد، اگر به کار حق لذت ببرد، به کارهای عظیم اله، و کیفیت ترتیب الوجود اگر انس بگیرد و خوشحال بشود با معرفت کیفیت ترتیب وجود که عالم هستی را خدای سبحان چگونه آفرید، فرشتگان را آفرید، مدبرات امر را آفرید، عرش را آفرید، حمله عرش را آفرید به مانند آن، و همه اینها را خدای سبحان آفرید علا الیق نظام و احسن ترتیب، اون هم علا اتساق و دوام و کمال و تمام، اگر این چنین شد فذلک مما یدل دلالت واضحه من جهت المناسبه الا ان ننال من السعاده عند فراغها عن شواغل البدن قدر ان یعتد به. این زمینه را فراهم می کند که اگر نفس از این مشغله بدن رهایی پیدا کرد به مقدار قابل توجهی از سعادت لذت برد. و خصوصا اذا احکمت المسائل و اتقنت العلوم و المعارف علی اتم وجه و ابلغهی، خصوصا اینکه این معارف حق را با برهان به جزم و یقین بیابد که نتوان با هیچ شبهی این معارف اعتقادات را از قلب او گرفت، نه حوادث روزگار او را متزلزل کند، لا یحرک العواصف، نه شبهات شکاکان او را متزلزل کند. اگر با برهان یقینی این مسائل فراهم نشد، در برابر چهار اشکال ممکن است که بگوید این شبهات واهی است و اعتنا نکند، اما پیدایش این شبه کافی است که چند لحظه او را مردد بکند و این تردد درونی جزء بیماری هاست. برای اینکه فهم فی ریبهم یترددون، یک مرضی است در دل. انسان در برابر یک اشکال ولو اون مستشکل را محکوم کند و اون اشکال را رجم کند و رمی کند، ولی وقتی برهان عقلی بر حل اون اشکال نداشت، در درون خود گرفتار شک هست. این طور نیست که این سؤال نفس را رها بکند، و انسان اگر مستشکل را ترد کرد بتواند اشکال را هم ترد بکند. این اشکال مانند یک خوره در دل هست، لانه می کند. این است که برای غیر محقق اون توفیق پیدا نمی شود که لذت تامه ببرد. شبهات الان آمده در زیر بناگوش همه، در مسئله معاد، در مسئله برزخ، در مسئله مبدأ و مانند آن. ممکن است انسان با ایمان راسخی که دارد این شبه را ندیده بگیرد، اما این شبه او را ندیده نمیگیرد، شبه با آدم هست. یا انسان نباید این کتاب ها را بخواند، این نباید حرف ها را گوش بدهد، این اشکالات به گوشش برسد، یا اگر اشکالات و شبهات به گوشش رسید دیگر رها نمی کند او را، و این جز برای محققین مقدور نیست. لذا می فرمان به این که اگر این علوم را با معارف و با برهان فرا گرفت، لذتی بالاتر از این لذت برای انسان فرض نمی شود. اونگاه مرحله عالیه که حدی ندارد، اقره ورق، چون مرحله عالیه وقتی حد دارد که معارف دینی در یک سقفی جا داشته باشد، و چون سقفی برای معارف دینی نیست، لذا برای علوم الهی حدی نیست. این قرآن کریم که حبل الله است، این حبل عبارت از یک تنابهای بافته نیست که از کارخانه رو در آوردن و لوله کردن یه جا گذاشتن، این رو نمیگن حبل، چون این قابل اعتصام نیست. اون تنابی قابل اعتصام است که به یک سقف محکم کوبیده باشد که انسان او رو بگیرد و بالا برود. اگر گفتن فرمودن و اعتصمو به حبل الله جمیعا، به قرآن حبل الله ممدود که احد و طرفیه بیده سبحانه و تعالی و طرف الاخر بید الناس، این حبل الله یه طرفش به دست مردم است، یه طرفش به دست خدا که لا حد. بنابراین برای معارف الهی و قرآن کریم حدی نیست که انسان به اون حد که رسید بگوید علوم همین است و بس، چون این قرآن یک طرفش به دست خداست. انسان هر چی بگیرد و بالا برود باز راه باز است، و اون دست چون نامحدود است، پس این علوم اون درجه نامحدود نیست. برای مرحله زائدش نمی شود حدی معین کرد، اما برای مرحله نازلش برای یک انسان موحد می شود حد تعیین کرد. اقل مرتبه ای که برای یک انسان موحد در اکتساب علوم نسبت به عقاید حق لازم است این است. می فهمان و اقل المراتب فی اکتساب العلم التي يستحق بها الانسان لهذه السعاده الحقيقيه على وجه الظن و التقريب لا علی وجه نصوصیت و تهدید این است. حیوت این سعادت را جزمن مشاهده می کند و انسان می گوید او به مقام سعادت به طور یقین می رسد. یک وقت می گوید علی وجه ظن و تقریب می رسد. اگر چونچه این علوم را علی وجه ظن و تقریب تهیه کرد، به سعادت علی وجه ظن و تقریب می رسد. یعنی چون علی وجه جزم نیست، در جوار اون رحمت خاصه نیست، از دور خلاص اون رحمت خاصه را مشاهده می کند. خود معارف را البته اصول کلی اگر براهین باشد میشه مرحله متوسط. حالا اون البته تا چه اندازه شهود قوی باشد، چه اندازه برهان قوی باشد، اقل مراتبش این است. و این هم جزء امهات مسائل است، فروع در کنارش نیست البته. و اکثر مراتب اینه که گذاشتند که اینها را با برهان و شهود ببیند، چیزهای دیگر هم اسماء حسنای حق را ببیند دیگه. و اقل المراتب فی اکتساب العلم التي يستحق بها الانسان لهذه السعاده الحقيقيه على وجه الظن والتقريب لا على وجه النص و تهدید ان یکتسب ها هنا مادامی که در دنیاست. العلم بالمبدأ الاعلا فالوجود الذی یلیق به و یخصه، این معنای لیس کمثله شیء را بداند که الله موجودون، به وجودی که منزه از هر نقص و غیب باشد. این مال اصل هستی خدای سبحانه. دوم، و یعرف ایزن علمه به جمیع الاشیاء، که الله سبحانه و تعالی به کل شیء علیم، علمی که علی وجه لا یلزم منه انفعال، نظیر علم های انسانی نباشد که تابع معلوم باشد و قبل از علم جهل بود و با علم پدیدی حاصل شد و جهل برطرف شد و نفس با علم منفعل شد، بلکه علی وجهی که لا یلزم منه انفعال. سوم، و قدرته على جميع المقدورات على وجه لا يوجب تغيرا ولا تكسرا في ذاته، ان الله بكل شيء قدير را طوری تفسیر کند و بفهمد به اینکه بر جمیع اشیاء مقدور قادر هست، چیزی از حیطه قدرتش بیرون نیست و این قدرت هم در ذات عین علم است. قبلا جه عاجز نبود که بعد قادر بشود، و الانم که قادر است این قدرتش با علم دوتا نیست که باعث کسرت بشود، نه مستلزم تغییر هست که سابقه عجز داشت لاحقه قدرت داشته باشد، و نه موجب تکسر است که قدرت غیر از علم باشد یا قدرت غیر از ذات باشد. قدرت عین علم است و هر دو عین ذات. چهارم، و یعرف عنایته تعالی بالاشیاء، عنایت یعنی علم به نظام خاص، که این عنایت باعث پیدایش اشیاست، که حکما او را فاعل بالعنایه می دانند. فاعل بالعنایه آن است که صور کیانی تابع نظام ربانی باشد. یعنی علم خدای سبحان به نظام احسن، همین باعث پیدایش نظام احسن باشد. دیگر غرض زائد و دائی زائد بر ذات و انگیزه بیرون از ذات وادارش کند که همچه کاری انجام بدهند، این چنین نیست. و یعرف عنایته تعالی بالاشیاء، چه عنایتی؟ الخالیت عن الالتفات به غیره، دیگر فاعل ها که فاعل بالقصد و الاختیارن کار را برای انگیزه انجام میدن یا ناقصن، میخواهن کار را رابط قرار بدن که با این کار نقص خود را برطرف کنن، یا میخواهند احتیاج دیگران را برطرف کنند که با رفع حاجت دیگران خود به یک کمال زائد برسند. و یعرف عنایته بالاشیاء، اون عنایتی که الخالیت عن الالتفات به غیره و عود الغرض الى ذاته. پنجم، و یعرف سعت رحمته و جوده و سایر صفاته الحقیقیه، این اسماء حسنا و جمالیه او را به عنوان اینکه اسماء الرحیمیه خدای سبحانند و رحمت واسعه خدای سبحانند و جود خدای سبحانند و حدی برای اینها نیست بشناسد که قابل تمام شدن نباشد و یعرف سعت رحمتهی و جودهی و سایر صفات الحقیقیه علا وجه لا یزید و شیء منها علا ذاتی الا الاضافات. این گونه از اوصاف فعلی هم به اون قدرت ذاتیه تکیه می کنن و چیزی زائد بر ذات نیست و همه این اوصاف فعلیه به یک مبدع ذاتی برمی گردد و اون موجودیت خدای سبحان و قادریت خدای سبحان است که لا یزید و شیء منها علا ذاتهی الا الاضافات. خالقیت، رازقیت، واسطیت، قابضیت، این اضافات هم. و همه این اضافات به یک اضافه اشراقی یک موجودیت باشد برمی گردد. فانها یعنی این اضافات زائدتون، اما لکن به شرط ان یعرف این شخص که ان هذه الاضافات کالقادریت و العالمیت که اضافات ذاتی هست و رازقیت و المبدعیت و غیرها کلها اضافتون واحدتون فی الوجود و این اختلافات اسامی ها به اختلاف اعتبارات از در خارجیت همون اضافه قیومیت است که خدای سبحان به کل جهان دارد، منتها از یک حیث مسئله خالقیت است، از حیث دیگر مسئله رازقیت است و مانند آن. اینها در عالم الفاظ کثیرند، در عالم مفاهیم کثیرند و در عالم مصداق عین همان، هم مصداقان عین همان، هم جهت صدقشون عین هم است. اضافتون واحدتون بسیطتون فی الوجود و این اختلافت اسامی ها به اختلاف الاعتبارات. فکما ان جمیع صفات الحقیقیه راجعتون الى الوجود المتأکد، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر عین هستی است، وقتی هستی نامحدود و اکید شد عین علم و قدرت می شود، همه صفات ذاتیه به اصل ذات برمیگردد، ذات هم هستی محض است. فکما ان جمیع صفات الحقیقیه راجعتون الى الوجود المتأکد، فکذلک جمیع صفات الاضافیه راجعتون الى الموجودیت تامه. موجودیت تامه آن است که نیازی به هیچ عامل بیرون نداشته باشد، علت غایی جدای از خود نخواهد و محتاج به علت مادی و صوری هم نباشد، چون ماده و صورت همون فیض هستی است که از او صادر می شود. غایت هم کمال است که خود عین کمال نامحدود است، بنابراین موجودیت او موجودیت تام خواهد بود. فکذلک جمیع صفات الاضافیه راجعتون الموجودیت تام کما سبق. ششم، و یعرف العقول الفعالت التي هي کلمات الله التامات التي لا تبید ولا تنفد، لا تبید ولا تنفد و ملائکته العلمیه. خدای سبحان را که با موجودیت شناخت، اونگاه اسمای حسنای فعلیه او را هم بشناسد، مدبرات امرش را بشناسد، نازعاتش و سابحاتش و فرشتگان دیگر را بشناسد، اینا مأموران الهیه. و یعرف العقول الفعالت التي هي کلمات الله التامات التي لا تبید، هلاکتی ندارد، نفاد و زوالی ندارد، و ملائکه علمیه خدای سبحانن اینا رو بشناسد. هفتم، و یعرف النفوس الکلیت التي هي کتبه و ملائکته العلمیه، نفوس کلیه اون موجودات مجردی هن که سمت تدبیر بدن را دارن، تدبیر عالم طبیعت را دارن، گرچه ذاتن مجردن و در مقام فعل مسئولیت های اجرایی در نظام طبیعت بوده اونهاست. از اینها به فرشتگان عملی یاد می شود، از اون حمله عرش و مسئولین علمی به عنوان فرشتگان علمی یاد می شود. و یعرف النفوس الکلیت التي هي کتبه و ملائکته العملیه. هشتم، و یعرف ترتیب النظام فی البدایه و العود و بداند که و ان الوجود مترتب من الاول تعالی الى العقل، در قوس نزول بداند به اینکه فیض از عقل شروع می شود و در قوس صعود بداند که به عاقل ختم می شود. جهان اولش عقل است و آخرش عاقل. عقل است که صادر اول است، در تنزلات به عالم طبیعت می رسد، در ترقیات صعودی به درافت دلا می رسد که عاقل محض خواهد بود. این کل جهان امکان است که من العقل الى العاقل، هر دو طرف فیض ذات اقدس الهه. و یعرف ترتیب النظام فی البدایت والعود و ان الوجود مترتب من الاول تعالی الى العقل و منهو الى النفوس و منها الى التبایع حتی تنتهی الى المواد والاجسام، که پایان قوس نزول است. ثم یترتب از مواد و اجسام در قوس صعود صاعدا الى المعادن، ثم النبات، ثم الحیوان و هلم الى درجه العقل المستفاد، که تعبیر لطیف مرحوم آخوند در شواهد ربوبیه این است که جهان از عقل شروع شد و به عاقل ختم شد. فانتها الى مبتدا منه و عاده، از همون جا که آمد که به نام عقل است به همون جا برمیگردد. الحمد لله رب العالمین.